سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بالاترین تحیت ها و درود ها و صلوات الهی هدیه به محضر قدسی آقا و مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و خدا رو شاکریم که رزق این بحث ما رو در محضر آقا امام رضا علیه السلام قرار داد. انشالله از برکات و فیوزات این حرم بهرمند بشیم و دلهامون آماده بشه برای کسب معارف الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که خدمت عزیزان چند جلسه داشتیم و انشالله بناست ادامه بدیم کتاب 3 دقیقه در قیامت. البته اول در مقدمه بحث ما چند جلسه حسابی خواهیمون و کمی طول میکشه تا متن خود کتاب برسیم، چون این بحث بحثیست که کمتر روش کار شده. خب قرب 35 ساله تقریبا، بلکه بیشتر، حدود 40 ساله توی موضوع وارد شده و داره کار میکنه و چند ده مجله الان به صورت هفتگی و ماهیانه داره تو این موضوع پژوهش میکنه. هلوش 3000 مورد رو نشستن روش کار کردن از این جور تجربیات نزدیک به مرگ، در حالی که در آسیا و منطقه ما هیچ کار جدی صورت نگرفته. و جالبش هم به اینه که ما خودمون رو مدعی میدونیم تو این بحث و ادعا داریم که تو این بحث دستمون خیلی پره. حالا نقدهای جدی و خیلی مرگباری من میخواستم نسبت به حوزه علمیه داشته باشم، فعلا رحم میکنیم به محضر امام رضا علیه السلام هستیم که 40 سال گذشته و شما یک مقاله از حوزه علمیه در این زمینه نمیبینید. بنده کلی گشتم و هیچ کاری تقریبا نشده. یه کار خیلی خوبی، خدا حفظ بکنه و سلامتی بده، وای دکتر مجتبی اعتمادی نیا، این کتاب بنده هفته پیش تو اینترنت دیدم و سفارش دادم، دو سه روز پیش رسید دستم. کتاب مرگ آشنایی، پژوهشی در باب چیستی و ابعاد مختلف تجربه‌های نزدیک به مرگ. این تنها کتابی است که با مبنای فلسفه اسلامی و مبانی فکری تشیع نوشته شده. ایشون هم خوب کار کرده. حالا تو هم یکی دو روز بنده یک چهارم کتاب رو خوندم، خیلی قابل استفاده و عالی است و ارجاعات به مبانی ملا صدر، تسلط به این مباحث، تسلط به مباحثی که تو غرب مطرحه. یه همچین کاری باید صورت میگرفت. من دلم واقعا آروم شد و خیلی دعا کردم برای ایشون و باید از همینجا به ایشون دست مریضات گفت با این کار عالی که ایشون انجام داده. البته عکس جلدش رو اصلا خوشم نیومد، خیلی عکس ناجوری بود. به خود ایشون اگه ببینمشون میگم که آقا این عکس جلد رو عوض کن، این دافعه داره. و چند تا تجربه نزدیک به مرگ رو جالب. مرگ آشنایی، دکتر مجتبی اعتمادی نیا، مشهد فکر نمی کنم باشه. اونی هم که ما سفارش دادیم کلن یه دونه بود توی باکس کتابایی که داشتن، هم یه دونه بود که برام فرستاد. یادم نیست سایتش چی بود، ولی قیمتش خیلی خوبه. یعنی کتاب با هزینه پستش و اینا برام اومد 24,000 تومان. خیلی کتابای معمولی الان، کتابای کوچیک 30-40 تومن لااقل هست. این از تهران فرستادن. آخر کتاب می چند تا تجربه نزدیک به مرگ رو، 7-8 تایی رو خود ایشون و یه تیمی بررسی کردن و نقل کردن که نکات جالبی است و 9 تا ظاهرا، بله 9 تا تجربه نزدیک به مرگ. من یه 6 تاشو تو ذهنم اومد که برای شما بخونم، چیزای خوبی داره. که یکیش تجربه نزدیک به مرگ شهید خرازیه و بیشتر اینا هم که ایشون اینجا نقل کرده در مورد شهداست. یکی از دوستان پیشنهاد خوبی دادن، گفتن بعضی از اینایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن تو جلسه بیارید. خیلی پیشنهاد خوبی است. چشم، اگر بتونیم پیدا بکنیم با بعضی از این بیمارستانا اگر صحبت بکنیم. جان
من این تجربه
رو داشتم. بله خب دیگه اصلا هیچ چیزی، همین جلسه نقدن داریم. حالا ان شاءالله خدمتتون هست. فقط یه بار من بشنوم خودم، بعد ان شاءالله خدمتتون هستیم جلسه استفاده میکنیم. و بعضی پیام ها میاد، یه پیامی یه عزیزی از بیرجن داده بودن. حالا از اینجور پیام ها که کلن زیاد میاد، بنده هم کلن سوء ظن دارم نسبت به این مباحث، قبلا هم گفتم، یعنی کلن جدی نمیگیرم، ولی این یکی چون خیلی ویژه بود و به دلم چسبید. حالا توی چون گفته بود بگو اینم شهر بده، مربوط به ماجرای پدرشون بود که از دنیا رفته، که اول یک دور میره و بعد به زور نیم ساعت عملیات احیا طول میکشه و برش میگردونن و یه 4-5 روزی مسکه ها 4-5 روز میمونه و بعد دوباره از دنیا میره. اون 4-5 روز چیزای نقل کرده بود از مسائلی که دیده بوده، چیز جالبی هم بود، نکات خوبی بود. برخی از معصومین رو البته نگفته بود معصوم، گفت یه آقایی رو دیدم که گفت من از طرف امام زمان اومدم تو رو برگردونم و اینا. پرسیده بودن که این شبیه کی بود، گفته بود که شبیه همین عکسای دم در حرم از معصومین اهل بیت که میزنن. آقا برخی بزرگان هم اینو فرموده بوده، از برخی بزرگان پرسیده بودن که آقا ائمه شبیه کی هن، گفته بود شبیه همین عکسایی که دم در حرم میزنن. یعنی اینا بالاخره بی شباهت نیست، یه کاتگوری اصطلاحا از معصومین داره، یه کلیتی درست. هرچند دیگه حالا به این نحو هم نیست، شما نگاه کنید تمام 14 معصوم یه شکل هن، یعنی هیچ تفاوتی نه تو قد و وزن و اندازه و چهره و اینا توی عکس ها نیست. عکس امام زمان هم که تو عراق دیده میشه، حضرت هم میکشن و چهره حضرت هم دیده میشه. بله به هر حال این سیمای کلی این شکلیست دیگه، حالا وارد جزئیاتش نشیم. خدمت شما عرض کنم که حتی یک عکسی از امام زمان تو تالار قدیم آستان قدس هست که برخی بزرگان میفهمدن که این عکس شبیه به صورت حضرت، عکسش نایابه توی خیابونا و اینا که بنده تالار ندیدم. حتی عکس که الان ممنوع هستن کلا، در مورد تمثال صحبت نکنیم که نیون بگیرن ببرن. ما هم جلسه اول تو حرم امام رضا بحث غیرقانونی مطرح کنیم دیگه چی. بله خب به هر حال از این مسائل زیاده، از این قبیل تجربیات، و هی هم داره بیشتر میشه و زمینه خیلی خوبی برای دنیا باز شده توی این مباحث صحبت بشه. هرچند این گروهی که دارن توی این حوزه کار میکنن در غرب اقلیتن و اکثریت با اینها برخورد خیلی شدید و تندی داره، یعنی فضای دانشگاهی و بیمارستانی، پزشکانی که تو غرب هستن ابدا این حرفا رو تجربه نزدیک به مرگ و این مباحث رو قبول ندارن. و نای ریمون مودی و ملوین مورس و خانم جفری لانگ و خانم اتواتر رو عرض کنم خدمت شما که اینجور شخصیت ها، خود همین های ایبن الکساندر و اینا یه نهضتی رو انداختن تو غرب. البته عرض کردم طرفدار خیلی داره این حرفا، یعنی به شدت این مباحث طرفدار داره و فیلم ها و سریال هایی ساخته شده و آثار فراوانی هم داره ساخته میشه. خب یه مقداری من از مقدمه کتاب بخونم بعد بریم سراغ اصل حرفا که یادمون نره ما داریم این کتاب با هم مباحثه میکنیم. میگن که حتی اینم بگم این کتاب جدیدی که یکی از عزیزان به ما دادن این با اون کتاب قبلی فرق میکنه. این کتاب قبلی که ما از روش شروع کردیم، این چون یه ویراست خورده، حتی روش ننوشته ویراست. کتاب قبلی که شروع کردیم اون 30 صفحه مقدمش بود، اینجا مقدمه رو زدن یه 8-9 صفحه از مقدمه حذف کردن، به متن کتاب اضافه کردن و چیزای جدیدتری هم به کتاب اضافه کرد. حالا ما از راه همین متن میخونیم که دیگه با همین متن پیش بریم، اگه باز بعدن ویراست نخوره که بخوایم باید با ویراست بعدی دوباره تطبیقش بدیم. نوشتن که آیا کسانی که ادعای تجربه NDE را کرده اند راست میگویند؟ آیا ادراک میتواند خارج از مغز آدمی و بدون آن وجود داشته باشد؟ شما اینو بدونید، اگر این مطلب اثبات بشه که روحی هست و انسان همش ماده نیست، هیچی از تمدن غرب نخواهد بود. همین یک کلم، یعنی با همین یه نکته و همین یه نقطه تمدن غرب مزمحل خواهد شد، مبانی خودش، مبانی فکریش، چون کلن همه این تمدن بر مبنای انسان است که بیش از ماده چیزی نداره. همین انسانی که قراره 70 سال باشه، برای یک انسانی است که تاریخ مصرفش 70 ساله، اگر این شکست دیگه هیچی از این تمدن نخواهد بود. البته اهلش هم میدانن که از این تمدن همین الان هم چیزی نمونده و یه آفتاب تند اگه بیاد از این آدم برفی چیزی نخواهد بود. این برای اهلش روشنه. خب آیا این تجربه ها به سوالات اساسی درباره جهان و منشأ و هدف آن جواب میدهند؟ در اینجا به صورت خلاصه مهمترین شواهدی که دال بر واقعی بودن تجربه ها هستن میپردازیم. یک، برخی کارشناسان NDE ها را زائیده توهم و فعالیت های غیر طبیعی مغز در لحظات بحرانی قبل از مرگ دانسته و یا آن را نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر ایست قلبی و تشویش و به هم ریختگی شیمیایی مغز خواندند. پس یه گفتن که اصلا چون اکسیژن به مغز نمیرسه اینا اینجور تجربیات پیدا میکنن. در پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که از نظر دانش پزشکی مقدار فعالیت مغزی افراد رو در هر لحظه میشه با نوار مغزی EEG اندازه گیری کرد. بسیاری افراد در حالی تجربه NDE داشتن که نوار مغزی اونها یک خط صاف رو نشون میداده. از نظر پزشکی این هنگامی اتفاق میفته که سلول های مغزی هیچ فعالیت الکتریکی نداره. که آقای ابن الکساندر هم سر همین تو همین کتاب بهشت بر این حقیقت دارد خیلی صحبت میکنه، میگه من نمیتونم قبول بکنم که اینا که در مورد مغز و اینها میگن من تجربه‌ای که داشتم ربط مغزم داشته باشه. نه، من مغزم کاملا کار افتاده بود. و در چنین شرایطی مغز توانایی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم را نخواهد داشت. در حالی که بسیاری از تجربه های NDE طولانی و دارای صحنه ها و جزئیات زیاد و به نسبت پیچیده هستند. البته اینم آیه مودی اشاره میکنه، میگه که ما با اینکه تقریبا غالب این تجربه های نزدیک به مرگ مشترکن توی 8-9 تا چیز، ولی حتی دو تا تجربه یکسان نداریم. یعنی اینکه دو نفر کاملا تجربهشون یکسان باشه نداشتیم. تجربه ها به هم خیلی نزدیکه، همه از تونل نور رد میشن و همه مثلا اول خودشون رو میبینن توی فضای بالایی میبینن. با این حال دو تا تجربه یکسان شما پیدا نمیکنید. حالا در مورد این شلون نکاتی رو عرض میکنم. بعد اغلب افراد تجربه خود را بسیار شفاف و زنده میخوانند. عرض کردم این یکی از واضح‌ترین دلایل برای این مسئله است. چون هر کی که رفته تو اون جلسه، دو سه جلسه قبل گفتم اینا که میرن میگن که اینجایی که شما هستید خوابه. اونجا که ما رفتیم از اینجا واقعی تر بود. دقت میکنیم. چون اولا وجود هرچی پایین میاد محدودیت و حجاب و بعد پیدا میکنه از سرمنشأ، از حقیقت. ما الان از حقیقت دورتریم نسبت کسایی که تو برزخن. دقیق میفرماییم اون واقعا حضور برزخی داشته. حضور برزخی البته فرق میکنه با مرگ. این هم قبلا اشاره کردیم، بازم باید اشاره کنیم، بعدا هم اشاره خواهیم کرد. تجربه نزدیک به مرگ اصطلاح غلطیه. نزدیک به مرگ نیست. نزدیک به مرگ رو براتون میخونم. نزدیک به مرگ رو براتون انشالله میخونم که مرگ چیه. بیشتر بنا داریم انشالله روایت از امام رضا علیه السلام بخونیم که محضرشون هستیم، از محضر آقا استفاده بکنیم. که حضرت اون حالی که ترسیم میکنن که مرگ شبیه تولد فرزنده، در این قربتی که طرف وارد یک جهانی میشه که براش ناشناخته است و تک و تنهاست. لذا گفتن سه تا گریه واقعی داره انسان. تو روایت هم هست سه بار انسان در طول عمرش گریه واقعی داره، یعنی با ادراک کامل فقر خودش گریه میکنه. یکی وقتی به دنیا میاد و همون گریه اول و گریه دوم سوم اینا نه، چون دیگه گریه بعدی مال شیره، شیره مزه کرده، شیر میخواد. اون گریه اول گریه ادراک فقر محض، گریه هنگام مرگ و گریه در قیامت. لذا تو قرآن سه جا در مورد دو تا پیغمبر تعبیر سلام رو داره. و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یکی دیگه هم و سلام علی در مورد حضرت یحیی داره. حضرت عیسی خودش به خودش سلام میده که اینم باز قرینه است به اینکه عیسی از یحیی بالاتره. تو این سجا سلام با سلم بود، وقتی به دنیا اومد، وقتی از دنیا رفت، وقتی هم مبعوث میشه در قیامت. خب موقع مرگ این شکلیه. فضای مردن فضایی است که انسان توی یه خلأ است، توی استرابی است، توی کنده شدن، تقطعت الاسباب، اسباب همه از دست انسان خارج میشه. این مرگ واقعی است. اینایی هم که این حالاتو داشتن هیچ کدوم تجربه این شکلی نداشتن. مگر تک و توک. چرا این کتاب سه دقیقه در قیامت این حالو داره اینا. یعنی کامل بریده و به حساب و کتاب رسیده میشه. ولی اکثر کسایی که رفتن نه. طرف خاطر مصرف زیاد مواد مخدر رفته تجربه نزدیک به مرگ هم پیدا کرد. خب هیچ هم فضاش اینجوری نبوده که بخواد مثلا احساس تنهایی و وحشت و اینا بکنه و آمارها رو هم بساتون آوردم که بیش از 60%، 72% اینا وقتی برگشتن از همه طیفی و با همه جور شخصیت و مسلکی به مرگ علاقمند شدن، از مرگ ترسشون کامل ریخته. خب این پس یه کمی با اون فضای مرگی که ما میگیم تفاوت داره. پس این یه دلیل برای اینکه این تجربه ها واقعیه، بسیار شفاف و زنده. خواب حاله ای از نمیدونم ابهام و صورتهایی که مبهمه و معلوم نیست و اینجوری نیست، قشنگ مثل همین گفتگویی که من و شما داریم ما انجام میدیم، انقدر واقعیه. و مکاشفات هم البته همینجوری، مکاشفات هم میگن و اینم رویا هم همینطوره. رویا هر چقدر شفافتر باشه صادقتر، لذا رویای شفاف اصلا تعبیر نمیخواد. فهمیدین؟ رویایی که خیلی شفافه اصلا تعبیر نمیخواد. رویا اگر رویای معصوم باشه خودش تعبیر است، به تعبیر مرحوم طلال رضا بهجت که وقتی بعضی میمدن گفتن ما خواب دیدیم مثلا امام رضا رو، ایشون فهمیدن که خواب امام رضا تعبیر نداره، خواب امام رضا خودش تعبیره. درست فهمیدم؟ البته بستگی به شفافیتش داره نسبت به موضوعی که داره منتقل میشه، اون معارفی که داره منتقل میشه، بستگی به اینها داره ها. به هر حال این وادی است که توهم توش زیاده. ما همیشه هم گفتیم و بارها خواهیم گفت خیلی این بحث و بحث‌های سختی است، از باب تبعاتی که آدم میترسه تو وادی توهم برای کسی پیش بیاد، که از تو حرم رد میشدیم یکی بعد تو دیوار اومد بیرون و بعد فهمیدیم امام زمان، و از این ماجراها زیاد داشتیم و داریم. خب خدا کمک بکنه دیگه، واقعا کار دیگه نمیشه کرد. ما بعد مباحثمون داشته باشیم، قواعدش رو هم بگیم. در این حال از توهم هم باید همه بترسیم. یه نکته برای من خیلی جالب بود، مکاشفه اینو مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان می‌فرمایند، خیلی نکته عجیبی است، یعنی خیلی جای بررسی داره. همین نکته هم خیلی کمک میکنه برای ماها که حواسمون جمع بشه. میگن که حضرت زکریا وقتی که ملائکه رو دید تو نماز بود، تو نماز بود، ملائکه بهش گفتن که آقا شما بچه دار میشی. خب سن و سالی هم ازش گذشته بود، پیر مرد بود و تازه وقتی جوان بود همسرش نازا بود. خب خیلی شرایط ویژه‌ای بود برای اینکه ایشون بچه دار نشه. بهش گفتن شما بچه دار میشی، ان الله یبشرک بغلام اسمه یحیی، خدا بشارت میده به پسری اسمش یحیی است. و اینجوری او ویژگی های ازش گفت، میگه که اجعل لی آیه. حضرت زکریا برگشت گفت یه آیه‌ای برای من قرار بده. من علامه طباطبایی می‌فهمن که اینو از این باب گفت که بفهمه این مکاشفه شیطانی بوده یا رحمانی. دیگه زکریا مگه این حرفا رو داره؟ بله زکریا هم باشه این حرفا رو داره. علامه طباطبایی میگه از خدا آیه خواست، آیه‌ش این بود که آیت که ان لا تکلم الناس ثلاثه ایام، علامتش به اینه که سه روز با مردم حرف نمیزنی، یعنی قدرت تکلمت با مردم از دست میدی. این علامت اینه که این مکاشفه‌ای که وسط رخ داده مکاشفه الهیه، رحمانیه. یعنی اون بزرگانی که تو اون سطحن نگرانی اینو دارن که وقتی این اینجوری نباشه، چون بالاخره شیطان همه جا هست، همه رقم هم ترفند بلده، استای کاره، یه جاهایی تو این مکاشفات یه چیزایی میندازه که ما قبلا برخی ماجراها رو تو دانشگاه نقل کردیم دیگه، حالا نمیخوام یادآوری کنیم. بعد اون ماجرایی که آیت الله بهودی میفهمید که ملک نیست و کلکه، همون یه ماجرا بسته دیگه. گاهی آدم توی لطافت خیلی ویژه‌ای تو حرم امام رضا هم هست، یه پلک سنگین میشه و یه چیزی میبینه، این دقیقا خود مکاشفه شیطانیه. حساب کتاب اینجوری نداره که این حرم بود و شب قدر بود و فلان بود و نه، این سخت تشخیصش سخته. لذا بزرگان هم معمولا به این مسائل، اولا که مکاشفات دو نوع، اینم باز دستبندی خوبی است، گفتن مکاشفاتی که انسان مقدماتش رو فراهم کرده و مکاشفات بی مقدمه. این مکاشفات اصلی و مکاشفات بی مقدمه است که حالا به تعبیری هم بزرگان دارن، من فقط عربیشو میگم دیگه ترجمه نمیکنم. میگن المکاشفتو هید الاولیا، دیگه حالا ترجمه نمیخواد چون توضیحات مفصلی داره، یعنی آنیه، ناگهانیه، بدون پیش زمین است. حتی همین جا هم توضیحاتی داره، یار من نمیخوام تو این جلسه توضیحات بدم. یه وقت آدم نشسته یه ذکری میگه که یه چیزی ببینه، همچی زور میزنه، چشارم فشار میده و همچی سر و کله و مغز و این معمولا چیزی هم ببینه خیلی نباید بشه حساب باز کرد، دقیق میکنه. ولی یه وقت بدون زمین است، آنیه، یهوییه که این مکاشفات، مکاشفات درست حسابی ایناست. البته یه لطافت های آدم مقدماتی طی کرده، ولی آمادگی نداره برای اینکه یهویی همچی مسئله براش پیش بیاد، یهو جا میخوره. معمولا مکاشفات انبیاء و معصومین هم در قرآن هم شکلیه، یعنی جا خوردن. حضرت ابراهیم جا خورد وقتی ملائکه رو دید، مریم جا خورد وقتی روح القدس، حالا روح القدس که نه، جبرئیل رو دید، و بقیه کسایی هم که تو قرآن حالاتشون نقل شده هم شکلی بود، یعنی یهویی بوده، جا خوردن، یعنی با پیش زمینه که بخوایم فضای فراهم کنیم. حضرت داوود جا خورد وقتی دو نفر یهو پریدن، که اینا مکاشفه بوده. بله، حضرت لوط همینطور. حالا ماجرا حضرت داوود خیلی ویژه است که دو نفر اومدن و گفتن که ما برادریم، این 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم، و این میگه که اون 99 تا که من دارم یکی تام تو بده من. حضرت داوود چون حکمش حکم داوودی بود، ویژه بود، ایشون بیانه نمیخواست، یعنی قضاوت میکرد بدون بیانه، یه نگاه کرد و گفت آقا یکی بده به اون. گفتش که چرا شما میخوای یکی اینو بگیری، یکی ازش نگیر. ان الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. رسول مبارک صاد. بعد خودم تا گفت چرا قضاوت عجولانه کردی؟ بعد چی باید نسلی حرف اینم بشنوی اون که 99 تا داشت دیگه. این بود توبه از داوود که 40 روز گریه کرد و ناله زد و اینا. بعد اینو مرحوم علامه طباطبایی میفهمه اینم مکاشفه بوده، نه برادری بوده، نه آدمی بوده، ملک بوده تو چهره، یعنی خدا خیلی از ابتلاعاتش این شکلیه، خیلی از ابتلاعات تو مکاشفات برای اهلش دوباره. خب باز داریم ناپدیدی میکنیم، کتاب بخونیم. میگن که سطح درک و هوشیاری خدا در حین تجربه مراتب بالاتر از آگاهی و هوشیاری در حال بیداری در زندگی روزمره توصیف کردن. این افراد به حقیقی بودن آنچه دیدن کاملا اطمینان دارند و آن را کاملا متفاوت از خواب دیدن یا توهمات ناشی از بیماری یا تب یا مصرف مواد مخدر می‌خوانند. در چندین مورد اشخاصی که NDE خود را گزارش دادند قبلا در طول زندگی خود از مواد مخدر یا شیمیایی توهم زاد استفاده کرده بودند، ولی بیان نمودند که تجربه اندیان ها کاملا از مقوله متفاوت بوده و برخلاف مواد مخدر که شخص بعد از برگشت به حال عادی توهم بودن آنچه را دیده حس میکند، در مورد تجربه های NDE چنین نبوده است. خب اگه حوصلتون سر نمیره یکم دیگه بخونم و بعد توضیحاتی بگم. همان گونه که گفته شد تعداد گزارش های NDE منتشر شده به چند ده هزار میرسد. این با وجود آن است که تنها اقلیت کوچکی از کسانی که این تجربه ها را داشتند در صدد انتشار و بازگو کردن آن برای عامه برمی آیند. بسیاری از تجربه کنندگان دچار تحولات بعضن عمیقی در زندگی بعد از تجربه خود می شوند و اهداف و ارزش های آنها دگرگون می گردد. البته این تغییرات برای بعضی نامحسوس و برای بعضی کاملا بنیادی است، ولی باید به این نکته اشاره کرد که بعد از احیا شخص تجربه کننده باید از طریق کانال ارتباطی کلام و زبان خود برای بازگو کردن این تجربه به دیگران استفاده کنه و گاهی اعتقادات و زمینه‌های فکری افراد روی نحوه تعبیر و بیان تجربه اندی آنها مؤثر است. البته فرق میکنن، بعضیشون وقتی برمیگردن کاملا عادی میشن، بعضی بدتر از قبل میشن. اینم داریم، چون دیدم بعضی دوستان پرسیدن که خب این که خیلی بی‌عدالتیه، یکی رفته تا دم مرگ و بعد رفته اونورم دیده و بعد حالات اینجوری هم داره، به بهشت و جهنم یقین داره مثلا. خب ما هم هیچی ندیدیم و یقین اینجوری هم نداریم، بعد دیگه اینم گناه نمی کنه مثلا، همه چون میدونه. نه اینجوری نیست، اختیار که از آدم سلب نمیشه. سر کلاس سازگی گفتم به دوستان، ما مورد داشتیم طرف شهید شده، بردن دفنش کنن، تو قبر گذاشتن، بعد دیدن که علائم حیاتی داره برش گردوندن، بعد 20 سال 30 سال چند سال این بابا به خاطر عمل منافی عفت با زن شوهردار گرفتن اعدامش کردن. ظاهرا تو همون قبرم دفنش کردن، که قبر خودش هم بوده، نمیدونم چی بود، همونجا دفنش کردن. این اینقدر فاصله زیاده دیگه. قرآن که دیگه بهترین نمونهش رو داره، میگه سامری فبصر تو بهی مالم یبصرو به. سامری جبرئیل رو دید. اینا کشف مثالیه دیگه، همه اینا کشف مثالی بهش میگن، همه اینا هم که تو این کتابا نام شده کشف مثالی است، این در حد تمثل. مگر اینکه کسی واقعا از دنیا رفته باشه که این کتاب صدق در قیامت از این جهت از همه اینا حالاتش قوی تر. کشف مثالی با یه لطافت برای آدم حاصل میشه، خیلی چیز ویژه‌ای نیست. حالا حرفم اینجا با زیاده، که حتی برای کفار هم بدون این مسائل این شکلی با یه ریاضت‌های کشف مثالی حاصل میشه توی ابعاد. حتی ملکوت دو تا سیه، ملکوت اولیا داریم، ملکوت سفلا داریم. ملکوت سفلا خیلی راه بهش وازه و راحت هم هست، بلکه با گناه آدم زود بهش منتقل میشه. من شاید دستگاه تو برخی آثارش اینا رو نقل کرده، میگه یه آقای بود از اون وقت ما تو قوم هم دیده بودیم، بعضی صاحب استخاره بودن و بعدم فهمیدیم این شکلی صاحب استخاره، صاحب استخاره های عجیب غریب بودن، کانال استخارهشون این بود، معاصی ویژه‌ای داشتن، از طریق اون معاصی ارتباط ویژه‌ای با شیاطین داشتن. بعد من شاید دستگاه فرق میکنم که یکی از اینا بود که خیلی از این مقیبات میگفت و چیزای غیبی و اینا، حتی سطحش اینا پایینه، یعنی امور غیبی هم که میگن سطحش پایینه. بعد دیدن که هر کی میخواد جواب بده میره برمیگرده، خیلی کنجکاو شدن، چرا هر کی جواب هر کی میخواد بده میره برمیگرده. خیلی دیگه بررسی کردن فهمیده بودن که این یه قرآن کوچکی داره، حالا محضر امام رضا آدم خجالت میکشه این حرفا رو بزنه، قرآن کوچکی داره، میره روش ادرار میکنه، شیاطین رو میبینه، سوالشو مطرح میکنه، جواب میگیره، میاد به اینا میده برای هر کدوم از اینا که میخواسته. این مجموعه میگن ملکوت سفلا. شیاطین هم بالاخره از یه سری امور اطلاع دارند و میبرند و میارند و خود ماجرا حضرت سلیمان افریتی از جن بود و قدرتی داشت، ولی اون انسان آصف ابن برخیا، اون قرآن از این تعریف میکنه، قال الذي عنده علم من الكتاب، از اون جنه تعریف نمیکنه. جنه سرعتشون بالاست، هوششون هم پایینه، خیلی زرنگ و باهوش نیستن. حالا ماجراها هست اینجا، خیلی بعضی از اون پیام دادن آقا اون 40 سفر حالا متنشو نخون، ولی بحثای جنشو بگو. نه، ترس واهمه میفته تو وجود بندگان خدا، شبا خواب نمیبینن، خواب جن میبینن، خوابشون نمیبره، مشکلات پیش میاد، بعد ما باید جواب گوش. همین الانش که حرفا اینجوری زدی میگه عزیزی پیام داده که آقا من خواب و خوراک ندارم، زندگی ندارم، از همه چی میترسم، هر چی نگاه میکنم بیاد حق الناس میفته، چیکار کنم؟ یالا تازه حق الناس بود اون 40 سفر، اگه بنده خدا میخوند که دیگه کار به کجا میرسید. بله، جن ها هوش ندارن، ادراکشون پایینه، نه اینکه هوش ندارن، یعنی خیلی چی میگن، بسیطن، اصطلاحا خیلی بسیطن، فهم کمی دارن. البته قدرت تمثل، یعنی تو ماده میتونن به خودشون ماده های مختلفی بدن دا. تو اون 40 صفحه کتاب که نخوندیم همچین ماجرایی داشت دیگه، میگه که اینا اون آیه مهندس بود، دکتر بود، چی بود، نفر دوم مهندس بود، میگه که این جنا برای من ظاهر شدن دیگه، حالا 40 سفر هم بگیم دیگه، حالا نگفتیم 40 سفر، یه اشاره بهش بکنیم. بعد میگه که من تنها زندگی میکردم و حالا من هر وقت میگم یاد ایشون میفتم که با لپتاپ کار میکردن، گفتن که از وقتی اینو خوندن با لپتاپ نمیتونن کار بکنن. بله، شب میگم شما میشستم و کار میکردم، کار گرافیکی اینا مثل که اونا میکرده عمرام شما کار گرافیکی میکرد. میگه خلاصه یه شب دیدم یکی اومد و میشستم به صحبت و جنی بود، اسمش هم چی بود؟ اونا که خوندن هام بود، از خانوم هم داریم کسی که خونده ببینید. بعد میگه که این خلاصه با ما رفیق شد و با هم نماز جماعت میخوندیم و کم کم مسائلی رو به من گفت. بعد دیگه کم کم پته یه نفری رو آب ریخت و گفت این خانم فلانی این روابطی داره با یه کسی، و کم کم برو اینو منتشر بکن و آبروش رو ببر و ما چشو بگیر، یه سی دی این همه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از همدیگه دارن تو اون سی دی جمع کرد. این تیکش واقعا محشره، یعنی حالا از اون 40 صفحه این تیکش خیلی زیباست. من به خود نویسنده کتاب هم گفتم که این تیکه واقعا عالیه، یعنی واقعا منقلب میکنه. یه چیزم بگم اینم تا الان نگفتم، نویسنده کتاب به بنده میگفت که ظاهرا همین وادی حق و ناس رو یا یه بخش دیگه از کتاب گفت وقتی ما مصاحبه گرفتیم، اینو بدون این جالبه، اینم خود بندم تا جای نقل نکرد، گفت وقتی ما مصاحبه گرفتیم ما با اینا شرط کرده بودیم که ما عکس و فیلم و صوت و اینا رو به هیچ کی نمیدیم. گفت یه بخش از این مصاحبه انقدر منو گرفت، خونه که رفتم به خانومم گفتم بیا همین 5 دقیقه رو گوش بده، نمیخواد بقیه‌اش رو گوش بده، ظاهرا بحث وادی حق الناس بوده، گفتم همین 5 دقیقه رو گوش بده. گفت انقدر که من به ترس و لرز افتاده بودم، بدنم میلرزید و منقلب شده بودم، به خانومم گفتم بیا اینو گوش بده. گفت گذاشتم گوش دادم، نه گوشم زنگ میزنه، اونی که مصاحبه کرده بود گفت ما با هم عهد نداشتیم شما اینو به کسی نذاری، برای کسی نذاری گوش بده. برای چی رو منتشر کرد؟ برای چی بودش خانمت گوش بده؟ خلاصه اینا می‌خواستم بگم که برخی از اینا حالات این شکلی که پیدا می‌کنن برمیگردن، یا آدم کاملا معمولی میشن، یه دشون نه، تحولات اساسی. اصلا مکاشفه خاصیتش اینه، اگر مکاشفه حق باشه. البته دومان این حرفا نباید مطلقاً بودها، اینم باز موزلی است. باز پیام میاد آقا چیکار کنیم؟ به مکاشفه برسیم. مکاشفه رسیدنی نیست که. مکاشفه اولا که زندگی برزخی آدم، ادراک برزخی آدم مهمه، نه دیدن صور برزخی. دقیق میفهمید؟ صور برزخی مهم نیست. کسی حالا بخواد صور برزخی ببینه، ادراک برزخی یعنی شما قلبت در دنیا نباشد. اینجا که هستی یه آدم مرده است، این ادراکش از خودش اینه. یه وقتی کسی از یکی از اساتید سوال کرد، اینو بگم و بعد کجا بودیم بگم تو ماجرای اون 40 صفحه یادم بندازید ادامش بدم. یه وقتی یکی از اساتید پرسید که آقا چیکار کنیم؟ ما منبر که میریم جمعیت ما رو نگیره، این بنر و تبلیغات و تشکیلات و دفتر و دستک و اینا ما رو حواسمون رو پرت نکنه از کارمون. خیلی ایشون چیزی که فهمید خیلی عجیب، خیلی هم دلنشین بود. فرمود که وقتی منبر میری خودت رو در کفن ببین و احساس کن برای مثلا قطعه 50 فلان قبرستون داری سخنرانی میکنی و همه با کفن نشستن رو گوش میده. دیگه نه ریا میکنی، نه خودنمایی داری، جمعیت برات مهم نیست. کسی برای اموات مثلا خودنمایی میکنه، مثلا قرآن بخونی تو قبرستون، امروز برای 10,000 نفر خوندم، خیلی همه هم خوششون اومده، برای 2 نفر خوندم. این میشه زندگی برزخی. قلب از این اعتباریات دنیا کنده است، به این باید برسیم. اگه کسی تحولاتی پیدا کرده تو این بحث ها و اینا اینجوری شده، تو باله و به حسن و معام، خوش به حالش. اگه کسی دومانه که یه صورتی ببینه و یه چیزی اینجا رد شد و یه صدای اومد و یه موجی افتاد و یه هوی اومد و بادی اومد و وزوزی اومد و اینا توهمه، فقط هم دور میکنه آدم. 2 روز هم هست، روز سوم هم میره حالات این شکلی، دوامی هم نداره. روز سوم آدم بدتر از روز اولش هم میشه. وقتی این حالات میره میگه حالا یه چیز جدید رو کن. اینا که ما رفتیم تو این وادی و در اومدیم، دوباره چیز جدید میگرده. اگه قلب برزخی شد انسان ادراکش، حالا اینا معمولا حالات اینجوری پیدا میکنن، میگه اصلا این مسئله برام مهم نیست. ولی که از این تجربه واسهتون بخونم، میگه من عذر میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی احساس میکنم مردم دیوانن. خب همون که پیغمبر فرمود، یعنی کسی وقتی قلب برزخی پیدا کرد، این حالات و وضعیتی که تو مردم میبینه برای اون مسخره است. درست فهمید؟ حالا من توی جلسه تازگی اینو گفتم، بازم میگم البته اون صوت اون جلسه چون عمومی نمیشه و منتشر نمیشه، الان عمومیشو میگم که همه عزیزان در جمع باشن. ما نسبت به مسائل اقتصادی و وضعیتی که الان هست و اینا نقد جدی داریم، از خدا میخوایم که کمک بکنه، آینده رو روشن میبینیم. قطعاً انشالله خبرهای خوبی در پیش است و تو همین ماهای آینده انشالله اتفاقاتی رو خواهد داد. ولی در مورد گرانی و اینها، با همه نقدی که داریم، با همه فشاری که هست، ما کارت سوخت نداشتیم، هنوز چراغمون 4-5 روز روشن، منتظریم کارت سوخته بیاد بریم بنزین بزنیم. یعنی خود ما مثل بقیه، بلکه بدتر از بقیه، از صدا از جای گرم در نمیاد. ولی میخوام عرض بکنم امام سجاد علیه السلام به حضرت، این روایت تو کانال منتشر شده، حالا اگر عزیزان بگردن پیدا میکنن، به امام سجاد گفتن آقا جنسا خیلی گرون شده. ببینید این نگاه رو ببینید چقدر متفاوته با این حال ما، حال خود بنده. به حضرت گفتن آقا جنسا خیلی گرون شده. حضرت فهمیدن که رازق که عوض نشد، جنسا گرون شد، رازق که عوض نشد. خدای بنزین 1,000 تومانی با خدای بنزین 3 تومانی که عوض نشده. بله نکته روشنه. این حال اینه ها، گلش هم داره از مسئولین، نه از این باب که رزقشو از جیب مسئول و تدبیر مسئول میبینه. او با او هشدار میده، میگه آقا وادی حق و ناس داری، از مسئولین یکی دو تا بهش برن تو هر 100 سالی. مسئول اصل باش جهنم رفتن روایت پیغمبر رو فهمو، هر کی مدیریت 10 نفر رو قبول کرده باشه. این روایت رو اولین بار واسه یکی از اساتید چنجی و شایدان علامه طباطبایی باورم نشد، یعنی گفتم ان شاء الله سندش مشکله، بعدم رهبر انقلاب چند وقت بعد 1-2 سال بعدش اینو خوندن روایتش، که روایت داره که اینو مقرن میکنن، دستو پا رو میبندن، دستو به گردن میبندن، مسئول 10 نفر بوده باشه، لب پرتگاه جهنم میبرن، تک تک این دهتا رو میارن، حق اینا رو اگر ادا کرد رد میشه. دهتا، ده نفر. تو هم کتاب صدق در قیامت میگه، میگه دیدن مسئولین دارن دنبال 85 میلیون آدم میدونن، از تک تک اینا حق الناسی که دارن حلالیت به طلب. حالا یه وقت اونه، یه وقت تدبیرش به اینی که ملت رو بدبخت بکنه، این که دیگه هیچ، این دیگه جهنم ذات دیگه. این وضعیت ما با مسئولین. الان بعضی رفقای ما پیام میدن از تهران و مشهد و اینا، آقا میخوام بریم کاندیدا بشیم، نظر چی؟ منم جواب نمیدم، میگم ناراحت میشن اینا، نظری ندارم، من تو حق الناس خودم موندم، به تو هم میگم برو کاندیدا شو، بعد باز اونم بیام به عهده بگیرم، همین برای خودم همینا بسه. اگه خود به این رسیدی که پسش برمیای که واقعا هم سخته، خوش به حالت، برو. اگرم به زور میبرنت که اون باز حسابش فرق میکنه، باز حسابش با اونه که به زور میبرنت، تات میکنی. خلاصه عرصه سختیست، یعنی دویدن و پیش انداختن و افتخار و باد به قبقب انداختن اینا نداره. به هر حال ولی حضرت فهمود که آقا رزق من، رازقم عوض نشده، همونی که تو گرونی روزی رو میده، همونی که تو ارزونی روزی رو میداد. یکی از آقایون میگفتش که من تهران میدون بهارستان با یکی از علما میرفتم، میگفت خیلی درگیر بودم ظاهرا تو بحث کرای خونه و ایناش، که مثلا اجاره خونه ندارم، خونه خوب گیرم نمیاد با این پولا و اینا. بدون که چیزی بگم میگم آقا دست گذاشت روشونه من، حالا این قدی که یادم، میگم کبوترایی که وسط میدون بهارستان میرفتن و میومدن، ایشون زد روشونه من، گفت مثلا اینا باشه، این گندم ارزون بشه گرون بشه براش فرق نمیکن، چوبم ارزون بشه گرون بشه خونه شو میسازه، این روزیشو نه تو گندمه میبینه نه تو چوبه میبینه، نه ارزونی براش معنا داره نه گرونی، توکلش به یکی دیگه است، یکی دیگه هم آشیونشو میسازه و هیچکوم از اینا هم گشنه نمیمونه. این قلبیست که از این ماده فاصله گرفته، اینو میگن حیات برزخی، درست شد؟ حالا بالاتر از این اگه شد میشه حیات عقلی، حیات شهودی، که اول خدا را میبیند بعد خودش را به خاطر خدا میبیند، یعنی در پرتو خودش رو میبینه، خدا نصیب بکنه اینو، که از اینا میدن اهل بیت، این حرم از اینا میدن، از اینا باید بخوایم، با اینا بیام آب و نون بخوایم، این شکمه رو پر بکنیم، که از اساتید میفهمون در مکاشفه امام رضا علیه السلام رو دیدم یا خودشون دیدم یا کس دیگه، فهموندن که حضرت گفتن که وضعیت عجیبی است، این جماعت میان برای زیارت، گونی هایی دارن، گونی اعمالشون، حالا ایشون تعبیر به گونی اعمال میکرد، یعنی اون توشه‌ای که آدم اعمالش رو توش میریزه. از فهمده بودن که اینا وقتی میان اینجا پر از خرمهره و سنگ و کود و خاک و آتشقال و ایناست، ما اینو خالی میکنیم اینا برن با طلا جواهرات برگردن، باز میرن با همونا برمیگردن. از فهمدن تا کی میخواد با این آشقالا بیاد، به این آقا گفته بودن تا کی میخواد بیاد هی ما اینا رو خالی کنیم هی بر با اینا برگرد. داد میفهمن اون طلایه چیه، این توجهات، این قلب، این قلب طلاییه، از این اسباب بریده است، به اینا کار نداره، این اصلا اینجا نیست، این تنش اینجاست، خودش جای دیگه است. خب پس اون مکاشفه یعنی که آدم خواست صورت ببینه مفت نمیارزه، هیچ کم دنبال این حرفا نبود، بلکه دنبال اینها بودن سلب درجات میاره، سلب درجات میاره، کسی دنبال این مسائل باشه ذکری بگه بخاطر اینکه یه چیزی ببینه، محرومیت میاره قطعا. بعد بفرمایید خلاصه ملکوت سفلا این شکلیه. اون بابا میگه که من دیگه رو گفتن 10 دقیقه آخرم وقت بده برای طرح جهادی، چشم، حالا یه 3-4 دقیقه دیگه انشالله. میگه که من این جنه من گفت، من فهم کردم آدم خوبیه دیگه، رو کتابمون هم موند 40 هفته بعد، فهم کردم حرفای خوبی میزنه چون چیزایی که میگفت درست بود. به من گفت که این دختره اینجوریه، با یه کسی رو هم ریخته و فیلماش هم گرفته و توی فلان سی دیه. رفتم خونه شونو، رفتم سمت سی دی، یعنی رفتم تو اتاق و فامیلش بوده دیگه، الان یادم نیست گفت چه نسبتی داشته یادتونه؟ بله، ما که حافظه همینجور در داغون هست و این دیگه اون 40 صفحه هم بوده که سری خوندیم رد شدیم دیگه، بدتر هم شد. بعد میگه رفتم تو اتاق و به این گفتم خب چیکار میکنی و سی دی ها چیه و اینا، گفت چی سی دی سخنرانی و اینا. گفتم با انگوش گشتم اون سی دی رو درآوردم، سیدی که فیلم ها و عکس ها بود با اون آقایی که این رفت آمد داشت و کسی هم خبر نداشت، روابطی داشت با هم، البته می‌خواستن ازدواج بکنن. یه دست گوشم روی این سیدی دم رنگش پرید، گفتم خب این چیه؟ خیلی عجیب این تیکش ما بود. بعضی رفقا میگفتن مثلا جهانگیر، میگفتن ما اینو واقعا منقلبمون کردین تیکه، واقعا هم همینطوره، خیلی اشک آدم رو جاری میکنه. گفت که خب این سیدی چیه؟ گفت سخنرانی آیه الهی قمشه. گفت من عاشق سخنرانی آیه الهی قمشه هم. این کدوم موضوعشه؟ گفت موضوع ستاریت خداست، موضوع ستاریت خدا. که این وقتی اینجا نقل میکنه مهندس میزنه زیر گریه تو کتاب، خیلی گریه میکنه، میگه که من داشتم رسوا میکردم، خدا اینجور پوشونده بود، من داشتم رسواش میکردم، اون جنه من گفته بود که اینو رسوا کن. میگه دیگه من دیدم این دیگه داره بیتاب میشه، منصرف شدم. بعد رفته بود پیش یکی از علما، من تنها سوالی که پرسیدم از این نویسنده کتاب، گفتم همون آقا رو فقط به من معرفی کن. گفت هیچ کی نمیتونم معرفی کنم، شما فلانی رو معرفی کن. گفتم من هیچ کی نمیتونم معرفی کنم. خلاصه این به اون در. بعد گفتم این آقا کی بود؟ این مهندس رفته پیشش، آیت الله سه نقطه نوشته بودی، این آقا رو به من معرفی کن. اونا کار نداره، ما از اینا زیاد، اون آقای مهمه. بعد البته میشه پیدا کرد، یعنی که خیلی سختی نداره. بعد اون آقا بهش گفته بود که اینا که دیدی اینا همش شیطان بوده و این جنم اینجوری و این شیطان بوده و نمازم که میخونده فیلم بوده، تو جلو وایساده بودی به تو اقتدا میکرده نماز نمیخونده و ماجرا این شکلی بود. من از اون روز دیگه بنا گذاشتم به نافرمانی او، زندگی منو با آتیش کشید. که اون بخش اصلی و خطرناک 40 صفحه همینجاست. میگه مثلا نشسته بود، نگم میگه اینا دیگه واقعا ترسش میاد دیگه، یه نشسته بودم میدم پرده مثلا کنار آتیش میگرفت میرفت و لپتاپ منو پرت میکردن و میز ناهاری به هم میریختن. بعد میگه که اینجاش بامزه بود که واسه اینجاش گفتم، که مثلا سر سفره شام نشسته بود خونه عمم، این تیکهش بامزه است. بعد میگه که این جنا خوب بودن تقلید صدا بکنن، این کارای اینجوریشون خوبه. که مثلا اینو برمیگشن میگفتن که آقا فلانی با صدای عمم یه کفگیر دیگه برات برنج بکشم، من برمیگشن گفتم نه عمه جان سیرم، گفت هم زنزیر خنده. برای چی اینو میگی؟ گفتم عمه. گفت عمه چی؟ عمه چیزی نگفت. یعنی چی؟ یا برم گیجی بسه قضا میگی نه عمه جان سیرم دیگه نمیخوام. گفت از این بازی ها خیلی سر من در بردن، پدری از من در بردن، حیثیتی از من بردن با این کارا. ممنون استاد حسین قاضی، اطلاع استاد حسین قاضی دیگه نه یکم ترسناک میشه، الان کارش نشوش، من ترسم بیان حرم بگیرم ببرم رو با این حرفا که میزنیم. بله میگه ایشون تو درسش یه گربه سیاهی میومده، تو احوال ایشون نقل شد تو خاطراتش. بعد جن میتونن به صورت‌های مختلف در بیان، تجسمشون با خودشون قدرتش رو داره. حالا الان دیگه مصیبت میشه دیگه، میریم بیرون و بحث جن هم که شد و دیگه گربه سیاه و دیگه خانوما شب دیگه آقایون آماده باشید، دیگه گربه سیاهی رد شد ماجرا دارید. گفت که تو درس گربه سیاهی هر روز میومد میشست. یه روز اینا اومد من بیرونش کنم با چوب و بیل و اینا. من واسط حسین قاضی خیلی شخصیت بزرگ گفته کنم جلسه قبل دمود ایشون مقدار صحبت کردم، نمیدونم کجا بود تازگی دمود ایشون صحبت کردم، دمود ایشون کلا زیاد صحبت کرد ولی تازگی یه جلسه ای بود، آن تو کلاس بود فکر کنم هفته پیش بود، تو کلاس کلاممون بود دمود ایشون. بله بله تو کلاس کلام هفته پیش این مقدار در مورد ایشون صحبت کرد. ایشون خیلی شخصیت بزرگی بود، از 18 سالگی از امام فهمید ایشون موت اختیاری داره و خیلی امام به ایشون ارادت عجیب و غریبی داشت. ایشون سال 51 هم از دنیا رفته بود، به امام گفته بود شما انقلاب می‌کنی پیروز میشه، عکس تو رو پولا چاپ می‌کنن. سال 50 ایشون 50-51 از دنیا رفته. بعد با امام شوخی می‌کرد، میگفت یه دستخط به ما بده پس فدا رهبر شدیم، اونم بریم بانک بگیم دستخط هم آقایی که عکسش رو پولاست، یه چند تا از اونا هم بده. شوخی می‌کرد با امام. ایشون تو درسش گربه سیاهی میومد و می‌خواست اینو بیرون کنن، ایشون فهمید کارش نداشته باشه، این جنه میاد هر روز میشینه استفاده کنه، از شما هم بهتر میفهمه، اونا چی بودن که این جنه از اونا بهتر میفهمیده. اینش عجیبه، نه این جنه میاد هر روز اینجا میشینه. بله نه اینا خوبن، میان تو مجالس روزه که شما تشکیل میدین جنه زودتر از همه میان، بیشتر از همه گریه، خیلی عاطفی ان، بیشتر از همه گریه میکنن و خرجی برای امام حسین میدن. و بعد حالا ماجرا داریم، یه وقت تو حرمی که بزرگان ما اینو فرمود دیگه واقعا دیگه من خیلی دارم ناپریزم، ایام انتخابات حواس مردم انتخابات پرت دیگه، حرفا کسی گوش نمیده ان شاء الله، بس اون اطلاعاتم درگیر اون برم اون کار نداره ان شاء الله. بله این ماجرا پیش اومد دیگه، نمیتونم تعریف کنم با همه جزئیاتش، فقط همین قدرشو بگم که مسئله برمیگشت به یه جنی که گفتن این جن سه تا زایمان کرده و شوهر بهش گفته هر زایمانی که کنی یه زیارت امام رضا میبرمت. خب اینا رفت آمد به ظاهر برایشون ساده است، ولی ظاهرا زیارت اومدن اینا هم حساب کتاب داره دیگه. حالا پیچیدگی هایی است در این مسائل که من سر در نمیارم. بعد گفتم که یعنی شکم از سومی که زاییده بود و شوهرش اسم بچه‌ش هم اسم رقیه بود، اینا میشه بود. سنشون هم زیاده دیگه، یعنی لااقل 2000 سالی عمر میکنن. اینا قبرستانی دارن و تشییع جنازه‌ای دارن، احکامشون مثل ماست دیگه. قرآن واضحات قرآنه، از بحث‌های مهم هم هست. نگین آقا اومده اینا رو میگه. قرآن سوره مبارکه الرحمن همه بحث فبای آلاء ربکما تکذبان دیگه، با جن هم داره حرف میزنه. این همه آیات خطاب به جنه، این همه مسائل جن، یه سوره بسم الله داریم. یکی از اساتید گفتم میخوام تفسیر بگم، چی بگم؟ گفتم شما اول تفسیر سوره جن رو بگو بعد تفسیر سوره انسان. گفت باریک الله خیلی خوبه. شو سال بعدش شروع کرد یه دور تفسیر جن رو گفت بعد سوره انسان. گفتم تفاوت جن و انسان فهمیده میشه. جن یا ادراکشون خیلی پایین‌تره و تو هم سوره جن هم شما می‌بینید سطح مباحث خیلی نازله. سوره انسان خیلی سطح مباحث بالاست. این تفاوت جن و انس. به هر حال دیگه الان کتابی مقدار خوندیم، می‌خواستم مسائل دیگه هم بگم. خوبی این ساعت به اینه که ما نمی‌تونیم بیش از کشش بدیم به نماز جمعه می‌خوره و ستاد نماز جمعه دیگه میاد ما رو می‌بره. دیگه به اطلاعات کار نداره. بله. یه خاطری از مرحوم طول حائری یزدی آورده بودم براتون بگم، دیگه وقت نمیشه. تجربه نزدیک به مرگ ایشون رو چیکار کنم؟ بگم آقا می‌خوان نماز با تأخیر. آقا اجازه می‌فهمم؟ این از کتاب کرامات صالحینه. البته دو تا آوردم، یکیش مربوط به سید جعفر کشفیه، سید مهدی کشفیه که از شاهدان مرحوم جوادهای ملکی بوده. بذار جفتشو بخونم براتون. حال احتضار، تفاوت با تجربه نزدیک به مرگ، نکات خوب اینجا هست. هنگامی که در کربلا بودم شبی در خواب دیدم که فردی به من گفت شیخ عبدالکریم کارهایت را ردیف کن که تا سه روز دیگر از دنیا خواهی رفت. شیخ بها هم که حرم مدفونن، ایشون هم همچین ماجرایی داشتید. یه وقت یادم باشه اونم براتون تعریف کنم. از خواب بیدار شدم و غرق در حیرت گشتم، اما بدان توجه زیادی نکردم. شب سه‌شنبه بود که این خواب را دیدم. روز سه‌شنبه و چهارشنبه را به درس و بحث رفتم و کوشیدم خواب را فراموش کنم. حضرت امام فرمود اگر یه حاجت مستجاب داشته باشم دعا می‌کنم حاج شیخ برگرده، شیخ عبدالکریم حائری برگرده به دنیا. مؤسس حوزه علمی قم ایشون بود. میگه که کوشیدم خواب رو فراموش کنم. پنجشنبه که تعطیل بود به برخی از دوستان به باغ معروف سید جواد کلیددار در کربلا رفتیم. پس از گردش و بحث علمی نهار خوردیم و به استراحت پرداختیم. هنوز خوابم نبرده بود که به تدریج تب و لرز شدیدی به من دست داد و به سرعت شدت یافت و کار به جایی رسید که دوستان هرچه عبا و رو انداز بود همه رو روی من انداختند. اما باز هم می‌لرزیدم و آنگاه پس از ساعتی تب سوزانی همه وجودم را فرا گرفت و احساس کردم که حالم بسیار وخیم است و با مرگ فاصله ای ندارم. از دوستان خواستم که مرا هرچه سریعتر به منزل برسانند و آنان نیز وسیله یافتند و منو به خانه انتقال دادند. در منزل به حالت احتضار افتادم. کم کم علائم و نشانه های مرگ از راه رسید و حواس ظاهری رو به خاموشی نهاد و تازه به یاد خواب شب سه‌شنبه افتادم. در اون حالت بحرانی بودم که دیدم دو نفر وارد اتاق شدند، در دو طرف من قرار گرفتند. ضمن نگاه به یکدیگر گفتند پایان زندگی اوست، باید او را قبض روح کرد. من که مرگ را در برابر دیدگانم می‌دیدم با قلبی سوخته و پر اخلاص به سالار شهیدان توسل جسته و گفتم سرورم، من از مرگ نمی‌هراسم، اما از دست خالی و فراهم نکردن زاد و توشه آخرت بسیار نگرانم. شما رو به حرمت مادرت فاطمه سلام الله علیها شفاعت مرا بکن تا خدا مرگم را به تأخیر اندازد و من کار آخرت را بسازم و آنگاه بروم. این دعاها اثر داره قطعاً. همین کتاب صدق در قیامت این جانباز فقط خاطر دعای زن و بچه‌ش که برمیگرده. آخرش ان شاءالله تو کتاب می‌خونه. شگفتا که پس از این توجه قلبی دیدم فردی وارد شد و با آن دو فرشته گفت سید الشهدا می‌فرماید شیخ به ما توسل جسته و ما شفاعت رو او را نزد خدا نموده ایم که عمر او را طولانی سازد و خدا از سر مهر به ما اجابت فرموده است. او را رها کنید. و آن دو به نشانه اطاعت خضوع کردند و آنگاه هر سه با هم صعود نمودند. درست در آن لحظات احساس کردم که رو به بهبود بازگشتم. خب یه ماجراست در مورد تجربه نزدیک به مرگ و اینا. خب چون خیلی فضاگاهی فانتزی میشه، اینم بگم که ببینید حالات انسان موقع مرگ همیشه هم اینجوری هم نیست، یعنی تفاوت جدی داره با اینایی که تو این خاطرات آدم میبینه. از مرحوم سید مهدی کشفی. ایشون از عرفای گمنام ماست، تو قبرستان نوع قم شما از دری که وارد میشید از تو خیابون عراق، انشالله اگر رفته قم برید، این قبرستان نو قبرستان عجیب و غریبی است، معروف همین قبرستان حاج شیخ هم است، قبرستان حاج شیخ عبدالکریم، و خیلی بزرگه. همین استاد حسین قاضی که عرض کردم تو همین قبرستان، کربلای کاظم همینجاست، رسول ترک همینجاست، برادر علامه طباطبایی انتهای همین قبرستانه، و خیلی بزرگان هستن. یکی شما استاد مهدی کشفی، قبرای عجیب و غریبی است، داستان ها هست. یه تور قبرستان گردی یه وقت را بندازیم با هم بریم اونجا، بنده 6 7 ساعت برای شما صحبت بکنم لااقل توی اون قبرستان حاج شیخ که چه خبره اینجا. بعد یه قبری اون سمت راست گوشه پله میخوره، درش هم قفله، توی اتاق یه قبری یکم برآمده است، قبر سید مهدی کشفی. این ماجرا مال ایشونه، دوست محمود آیت الله عراقی بوده و شاگرد میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. اطلاع عراقی فهمده بودن که رفیقی به نام سید مهدی کشفی داشتیم، ایشون گفته بود شبی از خواب بیدار شدم برای نماز شب به حیات بروم و وضو بگیرم، اما وقتی در حیات رو باز کردم دیدم که خانه شکل دیگری دارد. این مکاشفه این شکلی، این یهویه پا میشه دروا میکنه اون یه چیزی است، این همینا، هیچ مقدمه و فکر و اینا نداره. دور تا دور حیات مثل صحنهای حرم حجره حجره شده بود. متوجه شدم از یکی از این حجره ها صدای ناله جانسوزی میآید. حتی باز مکاشفات هم بستگی به روحیات آدم، فضای آدم، اعمال آدم، شرایطی که توی زندگی میکنه. مرحوم قوچانی که کتاب سیاحت غرب نوشته آخرش میگه تلفن زنگ خورد. دقت میکنی مکاشفش اینجوریه، تلفن الان اگه ایشون بود احتمالاً تو واتساپ پیام میومد، اینجوری بوده احتمالاً. اینا دخالت هاییست که قوه خیال تصویر سازی میکنه تو مکاشفه آدم. این نکته ایست دیگه، حالا اینم لابلا گفتیم. بعد متوجه شدم از یکی از این حجره ها صدای ناله جانسوزی می آید. گشتم و حجره را پیدا کردم و نزدیکتر شدم، ولی در قفل بود و باز نمی شد. از شکاف در نگاه کردم، دیدم یکی از رفقای خودمه که در بازار فعالیت داشت، و دیدم چالهی به اندازه قامت یک انسان کنده ان و یک نفر رو تا گردن تو اون چاله گذاشته و سنگ ریخته. انقدر خودم بعد خط نوشتم سنگ رو داشتم بنگ میخوندم، گفتم بچه بنگ باید برسن تو چاله، بدم سنگ ریخته، و فقط گردن اون شخص بیرونه. دیدم دو ملک در حلقوم او عملیاتی انجام میدهند. وقتی این صحنه رو دیدم پاهام شل شد. اون شخص هر چقدر که فریاد میزد آن دو ملک بی اعتنا کارشون رو انجام دادن. من هر چی که داد زدم اصلا اعتنایی نکردن، دیگه طاقت نداشتم ببینم و حال نماز شب هم نداشتم. اینجاش خیلی قشنگ، این بزرگان ببینید این انا. رفتم در منزل استادم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه، محکم در زدم. هنگام اذان صبح بود. حالا جالبه که میرزا جواد آقا جوابشو داده، چون میرزا جواد آقا سر اذان صبح نماز صبح شروع میکرد، سر طلوع آفتاب و سلام علیکم رو میگفت. نماز صبحش یک ساعت و نیم طول میکشه. هنگام اذان صبح بود، در میزدم و از آن طرف میرزا که داشت به سوی در میآمد میگفت چه خبرت هست؟ یک چیزی نشانت دادن. گفت سید مهدی رفیقت که از بازاریان تهران است اکنون در حال جان دادن است و دارن جان او را میگیرن. صحنه ای که دیدی قبض روحش بود، بدون که در واکنه گفته بود. اینن اینا که میگه شبی که رحلت کرد 300 طلبه با هم خواب دیدن. میرزا جواد آقای ملکی رو خدا روزی بکنه واقعا، اگه آدم چیزی میخواد از اینا بخواد. 300 طلبه خواب دیدن فردا در قم تشییع جنازه است، رسول الله دارن پای اون تابوت سینه میزنن. 300 طلبه خواب دیدن. میرزا جواد آقا فردا از دنیا رفت و تشییع جنازه شد. 300 طلبه خواب دیدن پیغمبر دارن سینه میزنن پای اون تابوت. مرحوم کشفی ساعت و تاریخ رو یادداشت میکنه. بعد از چند روز تلگرافی براش میاد که در اون خبر فوت نوشته بود و برای مراسم هفت دعوت شده و میگه تاریخ رو که دیدم همان روز از دنیا رفته. گفتن این اهل ربا بوده، از اون موقع جون کندن این شکلی بود. خب این تجربه نزدیک به مرگ، این طرف اهل هر کاری هم که باشه از این چیزا رو تجربه نمیکنه. بعد میشه فضای توهمی و فانتزی که بعضی فکر میکنن دیگه کلا مرگ همینه، هیچ خبری هم نیست. نه، این عرض کردیم قبلا، برزخ اون لایه‌های اولی که طرف داره که بدن فاصله میگیره خیلی شیرینه. هفته پیش هم گفتم بچه وقتی به دنیا میاد از اینکه از یه فضای تنگی در اومده توی فضای آزادی اینش براش خوبه، ولی بعد که میخواد کار بکنه هیچ امکانی نداره، اونجا سختی ها شروع میشه. اینم ماجرای برزخ و مرگ همین شکلی. خب انشالله هفته بعد به لطف امام رضا اگر بیرونمون نکنن از اینجا مشکلی پیش نیاد، این جلسه رو اینجا ادامه خواهیم داد. همین ساعت انشاءالله همه عزیزان موفق بشند و به حق این ساعات و این لحظات خدا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.